فقه 3 کتاب البیع تنبیهات معتاد صفحه 104 جلد 3 مکاسب. خب دوستان سوالی اگر دارم من خدمتتون هست. بله بله ببینید شهید ثانی عبارتی که اینجا آورده شیخ انصاری از او این میکروفون شما رو قطع کنم ببخش بله عرض کنم خدمتون که شیخ انصاری عبارتی که از شهید ثانی اینجا ذکر کرده اینجور هست که شهید فرموده که آقا در اینجا ما خیار نداریم. بنابر چی؟ بنابر این که آقا این یک معامله لزومی نیست. البته اگر ما نظر شیخ مفید رو داشته باشیم خب بله طبق نظر ایشون ما میتونیم بگیم آقا خیار حیوانم اینجا هست. خب حالا من الان میخوام ببینم شما سوالتون ناظر به کدوم قسمته. بنابر این که قول به اباحت این حرفو زده. نه ببین حالا اینکه ما میتونیم بحث کنیم یا نه یه حرفیه، اینکه ظهور کلام شهید ثانی در چیه یه مطلب دیگه است. من یعنی کاش جلسه قبل میگفتم که رفقا خودشون عبارت مسالک رو به صورت کامل بیارن روش بحث بکنیم. الان اینجا روی این سیستمی که من دارم متاسفانه این نرم افزار جامع فقهش کار نمی کنه و الا دوست داشتم الان عبارت مسالک رو می آوردن کامل عبارت رو می دیدیم. ببینید حالا فعلا پس اینو بگذاریم برای حالا اون وقت می گیره ازشون. بله نه دقت کنید ببینید دو تا حرف ما داریم. ما یه موقع است یه کسی خب مثل شهید ثانی از اون در حقیقت فضای بحثش میفهمیم که اصلا رفته تو فضای اباحه، دقت کنید، و چون تو فضای اباحه فرض عدم لزوم شده دیگه، یعنی چون میگه اباحه یعنی لزومی در کار نیست اینجا، لذا گفته که آقا خب این لازم نیست دیگه، یعنی مفروغ النعل فعلا تو فرضش اینه، پیش فرضش اینه که من دارم علا تقدیر دست شما در نکنم، علا تقدیر این که این اباحه است من عرض کنم خدمتون که دارم بحث میکنم. خب بعد بیایم حالا نظر بدیم، دقت کنیم با من باشی. شیخ انصاری میگه ببین این که ایشون اومده صحبت کرده گفته بیایم بررسی کنیم ببینیم بعد از تلف این معامله تبدیل می شود به یک بیع یا تبدیل می شود به معاوضه مستقله. این بحثش این نیستش که بگیم آقا تازه از الان شد یه معامله، نه میخواد بگه آقا از ابتدا داستان از چه قراره، ما اسم این معامله رو چی بذاریم، معامله‌ای که اینجوری رخ داد ما اسم این معامله رو چی بذاریم، بالاخره در مجموع ما به این معامله چی بگیم، بگیم معاوضه‌تون مستقله یا بگیم بی، دقت کنید. پس شیخ انصاری میگه که آقا به نظر من این فرعی که شهید ثانی آورده این علل قول بالعباه است. خب چرا علل قول بالملک نیست؟ ایشون میگه اما علل قول به کونها مفیدتن دل ملک المتزلزل، بنابر این که ما قائل به ملکیت بشیم، ملکیتی هم که خب جامع المقاصد و دیگران قائل بودن، ملکیت متزلزل بود دیگه مثل خود شیخ انصاری. خب ایشون میگه که آقا این حرف دیگه لغزه که ما بیایم صحبت کنیم که آیا این معاوضه مستقل است یا بیعی است که قبل لزوم متزلزل بوده است، تا اینکه بعد بگیم آقا بعد از اینکه لازم شد حکمش چیه. چرا؟ چون میگه آقا اگر شما قائل به ملکیت متزلزل هستی این که دیگه بحث نداره که، خب قطعا بیع است، بیع شرعی هم هست. این نکته رو دقت کنیم، یعنی به خاطر این نکته که صفحه 104 اشاره میکنه بهش شیخ انصاری میگه آقا پس اصلا بحث شهید ثانی معلوم میشه که علل قول بالعباه هست و علل قول بالملک که آقا کسی تردید نداره که خب این بیع است. بعد از اینم که تلف اهدل این اتفاق افتاد کسی تردید نداره، خب میشه بیع لازم. نکته رو نمیدونم عنایت کردی چی عرض کردم؟ هنوز شهید ثانی گفته که آقا شهید ثانی ببین شهید ثانی مشکلش سر چیه؟ مشکلش سر اینه که میگه آقا خیار حیوان موقعی است که یه معامله لزومی باشه، این که معامله لزومی نیست. حالا چرا معامله لزومی نیست؟ چون خروجی شده اباحه. از کجا فهمیدین؟ نه دقت کنید یه سوال از شما میپرسم. شهید ثانی تو فرضی که خروجی معاتاد ملکیت متزلزله معنا داره بیاد بگی که آقا این معامله بیع است یا معاوضه مستقله است، معنا داره؟ معنا نداره. پس کی معنا پیدا میکنه؟ موقعی که خروجی معتاد اباحه باشه. بعد میگه خب بعد از این اتفاق ما بیایم بحث کنیم ببینیم این معامله بیع است یا معاوضه مستقله است. دقت داری؟ نه واسید ما اول فعلا ببینم ایشون بازم اشکالش پاورجاست یا نه. نه کی گفته بنابر دو قول؟ ببین ما بحث ثبوتی نمی کنیم، بحث اثباتیه. بحث سر این که آقا ظهور کلام شهید ثانی در چیه؟ البته با توجه به اون قرینه، اون قرینه اینه که آقا مگه معنا داره ما بیام اصلا بحث کنیم در مورد اینکه علل قول بالملک این معامله بیع است یا معاوضه مستقله است؟ خب معلومه که بیعه، بیع بودنشه که اونا که تردید نداشتن که، مثل که بیع جوازی که بعدن شد لزومی. آقا مثلا بیع خیاری رو شما چی میگید؟ خب یه بیع متزلزله دیگه، مثل ما نحن فی متعال سنخش فرق داره. بعدن آقا اون حق خیار ساقط میشه، اسقاط میشه، منقضی میشه، هر چی میشه به لزومی. معنا نداره که ما بیایم بحث کنیم بگیم آقا این معاوضه تو مستقله املا. حالا باز روش تعمل یه مقدار فرق کرد تو ذهنتون یا نه هنوز همون فرق؟ بسیار خب یکی از دوستان سوال داشت اینجا. آقا جامعه شما سوال داشتی؟ آقا که سوال نداره؟ آقا شیخ تبار در خدمتون هستی؟ ابنر خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و کیف کان فل اقوا انها على القول بالاباحه بیعون عرفیون لم یصحح الشارع ولم یمزهی الا بعد تلف احد العینین او ما فی حکمه و بعد تلف یترتب علیه احکام البیع عدا مختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الامر. ایشون میگه حالا ما کاری نداریم، مراد شهید ثانی این هست این نیست، حرفای ایشون رو فعلا بگذاریم کنار، ببینیم آقا اقوا در نظر خودمون چیه. ایشون میفرماید که به نظر ما در همین فضای اباحه، قبلا هم ما گفتیم این معامله معاتاتی بالاخره یه بیع عرفی بود، منتها شارع گفت آقا این تملیکی که شما کردین تو این بیع عرفی من اینو امضا نکردم. خب این تملیک رو کی امضا میکنه؟ بعد از تلف شدن احد العینین، بعد از تلف شدن احد العینین یا چیزهایی که در حکم تلفه که بحثش گذشت، یه سری موارد بود اینا در حکم تلف. بعد شیخ میفرماد خب بعد از تلف پس شارع اومده گفته چی؟ گفته آقا من این بیع عرفی رو امضا میکنم. حالا ما میایم تو احکام بیع، میایم بررسی میکنیم، میبینیم آقا این احکام بیع چجوریه، موضوعش چیاست؟ آیا مثلا فرض بفرمایید که احکامی که مختص به بیع است، فرض کنیم حالا خیار مجلس، خیار حیوانه، اگر گفتیم که آقا مثلا این که قراری نباید باشه معامله، این مختص به بیعه، احکامی که خاص بیع است، ما باید ببینیم آقا این احکام در حقیقت بار شده است رو چه بیعی. اگر از ادله ما اینجوری استفاده کردیم که آقا فلان حکم مختص بیعی است که من اول الامر صحیح بوده، که این معاتات بیعی نیستش که من اول الامر صحیح بوده، چون اول که شارع اینو امضا نکرد، دقت بفرمایید. اون موارد رو ما دیگه نمیتونیم مترتب کنیم، ولی اگر یه حکمی باشد که مترتب بر بیع باشد و از ادله اون احکام و شرایط هم ما استفاده اختصاص به بیع من اول الان نکنیم، اون احکام مترتب میشه و بعد از تلف یترتب و علیه مترتب میشود بر این بیع احکام البیع جز اون احکامی که دلیل اون حکم مختص است به بیعی که از ابتدا صحیحاً واقع شده است. بعد ایشون میفرماید که اینا البته حالا بحث کبروی بودا، از حیث صغرا دیگه بحث به نظر اون فقیه که چه استظهاری بکند از ادله احکام، مثلا از ادله قرار چجوری استفاده کنه، بگی آقا این بار شده است رو بیع صحیح من اول الان یا نه این مورد ما هم شامل میشه، خیار حیوان، خیار مجلس، این مورد ما هم آیا شامل میشه یا شامل نمیشود. والمحکی ان حواش شهید ان المعاتات معاوزتون مستقلتون جائزتون او لازمه. میگه آقا این چیزی که از حواشی شهید، ظاهرن شهید اول باشه، حالا باید ببینیم که مقتال کرامه، اینو من مراجعه نکردم که حواشی شهید اوله یا حواشی شهید ثانیه، ولی معمولا شهید علل اطلاق برای شهید اول به کار میره، شهید ثانی رو اون قید ثانیشو میارن معمولا. برحال شیخ انصاری میگه اونی که از حواشی شهید نقل شده اینه که آقا معاتات معاوضه مستقل است، حالا یا جائزه یا لازمه. بعد شیخ انصاری میگه و ظاهر انه اراد تفریع علی مذهبه من الاباحه. ایشون میگه که آقا شهیدم اگر گفته که معاتاد معاوضه مستقل است، حالا یا جایز یا لازمه، میخواد طبق مذهب خودش که عبارت است از این که خروجی معاتاد اباحه است این حرف رو بزنه، و این که قبل از لزوم باز هم این معاوضه است، منتها نهایت این معاوضه جائز است. من جهت کون کل من العینین مباحن عوضن انل اخرى، این مکاسب مباح است برای شما، رسائل هم عوض این مکاسب برای من شد مباح، قبل از لزوم هم معاوضه است. لکن لزوم و هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک کما لا یخفا فلابد ان یقول بالاباحه لازمه. ولی اینجور نیستش که بعد از اینکه این معامله تبدیل شد به یک معامله لزومی نتیجهش این باشه که آقا طرفین مالک بشوند. پس ما باید بگیم اگر ایشون میگه یک معاوضه مستقل است و مثلا بعد از اینکه ملزمات اتفاق بیفته تبدیل میشه به یک معاوضه مستقل لازمه، شیخ انصاری میگه که آقا پس باید ایشون اینجوری قائل بشه، اگر بگه که آقا پس این ملکیت حاصل نمیشود، لابد پس باید بگه که آقا این تبدیل میشه به یک اباحه لزومیه. اباحه لزومی یعنی چی؟ یعنی اینجور نیستش که مکاسب مال آقای جامعیان بشه، مال ایشون نمیشه، ولی یک اباحه میشود که چون مبتنی بر داد و ستد بوده من دیگه نمیتونم بیام بگم که آقا این رو به من پس بده، آقا ما حرف زدیم با هم دیگه. پس لزوم معاوضه معناش لزومن این نیست، دقت کنین، لزوم معاوضه معناش لزومن این نیستش که حتما بگیم ملکیتی حادث شد. پس اینو عنایت داشته باشید. یه استظهار دیگه هم پس اینجا داره شیخ از کلام شهید اول میکنه، میگه که آقا ایشون تو فضای اباحه داره حرف میزنه و داره میگه آقا قبل از لزوم این معاوضه بوده، این بیع نبوده. از چه جهت؟ از جهت اینکه آقا این عوضین فقط مباح بود. بعدم میخواد اینو بگه، این شیخ داره اینو گردن شهید اول میذاره، میگه آقا شهید با این تعبیر که میگه آقا این معاوضه مستقل است، حالا یه موقع جائز است یه موقع لازمه، در حقیقت میخواد بگه که آقا لزوم این معاوضه مقتضی حدوث ملکیت نیست، یعنی رو این معنا ما نمیتونیم حساب باز کنیم بگیم چون آقا لازمه شد پس ملکیت حادث شد، اقتضا نداره حدوث ملکیت، چه دلیلی داره یهو از اباحه تبدیل بشه به ملکیت؟ ما چه دلیلی داریم برای این مطلب؟ این وقتی که مقتضی حدوث ملکیت نشد و از طرفی میخوایم بگیم آقا این معامله دیگه طبق مقتضای معاوضه قابل برهم زدن هم نیست، این پس معناش این میشود که ما بگیم آقا این یک اباحه لازم است. البته حالا یه فهمی هم ایشون اینجا دارن که ظهور فهم اشاره به دقته، مگر کسی بگه که آقا اینجا اشکالی رو ایشون میخواد مطرح بکنه که نه، ممکنه که مراد شهید از این که میگه معاوضه مستقله حالا یا جائزه یا لازمه بعد از لزوم، شاید ایشون قائل به ملکیت باشه نه اینکه قائل به اباحه لزومیه باشه. به هر حال خیلی اینجا مجمل حرف زده شیخ انصاری. حالا اگر خواستید جلسه بعد ما یه مقدار مفصل‌تر در مورد این عبارت شهید صحبت کنیم. بله خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. نه ببین بالاخره شما یه موقع است میگی که آقا ما از این معامله چیزی نتیجه نگرفتیم جز اباحه، آقا جامعیان این مکاسب رو شما میتونی ازش استفاده کنی، شما از این میتونی استفاده کنی، ولی ملک شما نیست. حالا آقای جامعی از دنیا رفت، دقت کنی، آقای جامعین از دنیا رفت. من یه سوال دارم، آیا این جزء ماتر، این مکاسب جزء ماترکه ایشون حساب میشه؟ بله آقا، آقا قبول، نه دقت کنید، ملک آقا جامعین نشده، ملک منه ها. ببین من یه مثال بده. ببین آدم ها یه موقعی مالک هستن خب، ولی حق تصرف ندارن، مثلا محجور حق تصرف نداره، مالک هست ولی نمیتونه تصرف کن. این معناش اینه که آقا من مالک نیستم، یعنی اگه از دنیام رفتم به ورثه من نمیرسه، این مال میرسه اونطور، من نمیتونم درش تصرف کن. الان اینجا آقای جامعیان مباهله، خیلی خوب، اباحش هم لزومیه، ولی این معناش اینه که من مالک نیستم، چرا من مالک؟ این معناش اینه که ایشون مالک شد؟ نه، ایشون که مالک نیست که. ولی تا زمانی که آقای مالکیان زنده است و منم هستم، حق ندارم بگم آقای مالکی اینو پس بده به من، من ممنوع از تصرف نسبت به این مالم. خب بله دیگه، ملک همه دیگه. از اون ورشم آقای جامعین از دنیا بره، دقت کنید، به ورثه ایشون به ارث نمیرسه، چون ملک ایشون نیست. مگر اینکه کسی اینجا قائل بشه، دقت کنید، کسی اینجا قائل بشه که این که برای آقای جامعیان مباح شد، این مثلا یه حقی پیدا کرد که این نیست، چون سنخش سنخ حق نبود. دقت می‌فرمایید؟ سنخش سنخ حق نبود که بخواد به این ورثه ایشون ارث برسه. خب از سامن لا اشکال فی، بله بفرمایید، ببین ظاهرا مثلا همون، حالا شیخ چیزی نفرموده، ولی ظاهرا خیار مجلس و خیار حیوان اینا مربوط به همون معامله است که من اول هم بی باشه، ظاهرا اینجوریه، یعنی یه همچین معامله اینجوری که آقا اولش بشه اباحه، بعد مثلا تبدیل بشه به بی، ما بگیم آقا اینا مثلا فرض کنی خیار دارن، بعد تازه مثلا خود اینم تکلف داره که ما بگیم که آقا خیلی خب، بعد از تلف یه مجلسی رو تصور کنیم، بگیم آقا یه مجلس عقد، اینا نیست که، هیچ کدوم اینا رو از دلیل خیار مجلس ما نمیتونیم استفاده کنیم. اون ظهورش در اینه که آقا مختص به همین بیهای متعارفیست که من اول هم بیه است. خواهش منوار. خب از سامن لا اشکال فی تحقق المعاطات المصطلحه التي هي معركه الاراء بین الخاصت و العامه به ما ازا تحقق انشاء و تملیک اول اباحه بالفعل و خوب قبضور اینه. شیخ در این تنبیه هشتم خواد این بحث رو مطرح کنه، دقت کنید، میگه ببینید یه معاطات درست درمون ما داریم، اونم اینه که آقا انشاء با فعل و رفتار بخواد محقق باشه. خب این اصلا تردیدی نیست که چنین معاطاتی صحیحه، حالا یا خروجیش ملکیتی یا اباحه، ما کار نداریم، بالاخره معاطات محقق میشه. اونی هم که معرکه آرا از بین خاص و عامه همین معاطاته که انشاء با فعل و رفتار باشه. حالا یه موقع هستش که نه، انشاء با لفظه، دقت کنید، انشاء با لفظ، ولی این لفظ اون شرایط لازم رو نداره. مثلا ما اگر گفتیم که اون صیغه‌ای که میخواد انشاء عقد بیع رو بکنه شرایطی رو باید داره باشه، مثلا گفتیم مازویت شرطه، یا یه کسی مثلا گفت آقا عربیت هم شرطه، حالا درست نیست بگیم عربیت شرط نیست، حالا به فرض اینکه چون قائل داره بعضی میگن عربیت شرط، یا بالاخره محل بحث، یا مثلا بحث تقدم ایجاب بر قبول و امثالهم، یا الفاظ خاصه رو ممکنه ما شرط بدونیم، مثلا در بی، آیا مثلا تو بی من گفتم ملک تو، مشتری حتما باید بگه تملک تو یا چیزای دیگه هم بگه کافیه، که اینا رو بحث میکنه بعدن شیخ تو شروط صیغه. به هر حال آقا ما الفاظی رو به کار بردیم که جامع و شرائط نبود. اینجا چی بگیم؟ بگیم از بیخ و بن این معامله باطله، حتی خاصیت معاتات هم نداره، یا نه اصلا بگیم که آقا این مثل معاتاته، چه فرقی داره؟ حالا اونجا انشاء و ابراز با فعل بود، اینجا انشاء و ابراز درسته با لفظه، ولی لفظیست که دیگه اون شرایط لازم رو نداره دیگه. دقت می‌فرمایید؟ شیخ انصاری میگه که ببینید، ما خاطرتون باشه گفتیم که فقط به خاطر اون اتفاق نظر و اجماعی که مطرح شده بود که آقا شرط این که یک عقدی لازم باشد این است که لفظی داشته باشه، ما بیشتر از این دلیل نداشتیم. دقت کنید، ایشون میگه آقا خب من اگر اون اجماع نبود چی میگفتم؟ میگفتم آقا ملکیت اصل درش لزومه، برای چی ملکیت رو ما ملکیت متزلزله بگیریم؟ ولی خب گفتیم آقا همه میگن یه لفظی باید باشه، شرط لزوم اینه که یه لفظی باید باشه، بیش از این که ما دلیل نداشتیم که حالا یه لفظ خاصی حتما باشه. پس ما باید اینجوری بگیم، طبق مبنای خودم شیخ میگه آقا ما قبلا اینو گفتیم که آقا اگر یک لفظی در کار باشه دیگه راحت میشیم از این اجماعه، این اجماعه دیگه درست این مانع برای ما نمیشه، معامله اصلا یه عقد لازمه دیگه، دیگه اصلا برای چی بگیم آقا این مثل معاتات است یا بگیم از بیخوبون باطله؟ دقت کنید، پس ایشون میگه اگر ما قائل بشیم که در لزوم یک عقد چیزی بیش از انشاء لفظی به ما هو لفظ لازم نیست، خب آقا اینم لفظه دیگه، آقا اینو چجوری قائل بشیم؟ میگه یادتونه ما قبلا گفتیم که یک اجماعی هست که میگه آقا عقود لازمه موقوف بر لفظه، ما قبلا اینو مطرح کردیم، اینجا ما آدرس داده صفحه 60، صفحه 60 رو بیارن دوستان، همه بیارن صفحه 60 رو. صفحه 60 چی گفت؟ ایشون گفت نعم الاکتفا فی اللزوم به مطلق الانشاء القولی غیر و بعیدن، بعید نیست ما بگیم آقا همین که یه انشاء قولی باشه کافیه، مطلق انشاء قولی. خب پس اگر این مبنا رو داشته باشیم ایشون میگه لا اشکاله که این معامله عقد لازم، ولی اگر نه بیاین حرف مشهور رو بزنیم، بگیم چی؟ بگیم آقا علاوه بر اصل وجود لفظ شرایط دیگری هم لازمه، مثلا باید صیغه شرایط خاصی داشته باشه، اون وقت اینجا این بحث مطرح میشه که بگیم آقا یه همچین انشاء قولی داغونی، حالا ما اسمش بگیم انشاء قولی داغونی، این آیا حکم معاتات رو داره مطلقا یا نه مطلقا حکم معاتات نداره؟ اگر قبض و اقباض هم صورت گرفت در کنارش اون موقع حکم معاتات داره، یا اینکه نه آقا اصلا خیلی اوضاعش خرابتر از معاتات هم هست، با این چیزا هم درست نمیشه، حتی قبض و اقباض هم بشود باز هم حکم معاتات رو نداره، از بی خوبون بگیم باطل است. شیخ میگه خب اینو بیایم بحث بکنیم، این عبارت رو پس بخونیم، اما اذا حصل بالقول غیر الجامع لشرائط اللزوم فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم به شیء زائد علی الانشاء اللفظی کما قبل بین و سابقن بناهن علت تخلص بزاله که ان اتفاق هم علت علا توقف العقود لازم علال لحظ. ما خواستیم نجات بدیم خودمونو از یه اجماعی که آقا خب آخه فقه ها که میگن تو عقد لازم باید انشاء لفظی باشه، چون میگه خب مگه اونا حتما گفتن باید یه لفظ خاصی باشه؟ اون قدر متفقنه که همشون متفقن که آقا یه لفظی باید باشه، ولی اینش که دیگه اجماعی نیست. دقت کنید، اینش که دیگه اجماعی نیست که آقا باید حتما این الفاظ خاصه باشه. بله مشهور، حالا ایشون نسبت میده مشهور میگن باید الفاظ خاصه باشه، شرایط خاصه اضافه بر اصل لفظ هم لازمه، اجماع ولی دیگه این نیست که. خب پس اگر ما گفتیم که لزوم در شرط نیست چیزی بیش از اصل انشاء لفظی، خب اینجا فلا اشکال فی سیرور از معامله بذاله که عقدا لازم. ولی و ان قلنا به مقالت المشهور، اما اگر نه حرف مشهور رو بخوایم بزنیم، اونا چی گفتن؟ من اعتبار امور زائدت علل لفظ، گفتن آقا افزون بر اصل وجود لفظ امور دیگری هم معتبر است، شرط است. خب که گفتیم یعنی چی؟ تو این مبنا چی؟ فهل یرجع ذلک الانشاء القولی الی حکم المعتاد مطلقا؟ بگیم دیگه این مثل معتاد شد مطلقا، یا نه مطلقا نه به شرط تحقق قبض العین معقول، انشاء با لفظها ولی در کنار این انشاء که لفظی است یا قبض اقباض هم صورت بگیره، بگیم این هم اسم معتاده، اولا یتحقق بهی مطلقا، یا این که بگیم با این انشاء قولی معتاد محقق نمی شود مطلقا حتی اگر قبضی هم در کنار آن باشد. نه اذا حصل این شا اون آخر تو این هم میگه بله یه موقع از اصلا شما یه انشاء قولی کردی بعد میای یه انشاء فعلی و رفتاری هم میکنی با قبض و اقباض، خب این که از محل بحث ما خارجه، اینو که دیگه تردیدی نیستش که معتاد، بحث ما سر اینه انشاء قولی باشه مجرد این انشاء قولی آیا کافیست برای اینکه معتاد ثبت بکنه احکام معتاد باشه یا نه. حالا بعضی ممکنه بگن آقا یه قبضی هم در کنارش باشه، نه به عنوان انشاء. اذا حصل انشاء اون آخر بالقبض المتحقق بعده، انشاء آخر رخ بده ها، نه مجرد قبض بعد از انشاء قولی، بله اونجا تحقق المعتاد اون انشاء قولی سابق کل عدم میشه، لا عبرت بهی ولا به وقوع القبض بعده خالیا عن قصد انشاء، اگر انشاء آخری رخ بدهد انشاء قولی سابق کل عدم خواهد بود، لا عبرت بهی دیگه اعتباری بهش نیست و اعتباری هم به وقوع قبض بعد از اون خالی از قصد انشاء دیگه نیست، بلکه بانیان علا کونهی حقا لازمن لکودهی من آثار الانشاء القولی سابق بوده، این قبض و اقبازی که اصلا انشاء نیست تا بعد از این انشاء قولی بوده از باب این بوده، طرف تو ذهن خودش این بوده خب آقا ما قرارداد بستیم حالا میخوام به قرارداد خودمون عمل بکنیم، به زعم این که آقا این حق لازم آقا جامعیانه که این مکاسب رو بهش بده، خب مکاسب بهش دادم از باب اینکه این آثار اون انشاء قولی سابقه، مثلا اینکه یه عقد جامع شرایط انجام بشه با صیغه مثلا فرض کن، بعد من خب جنس رو تحویل بدم مبیع رو تحویل بدم، اینکه انشاء نیست که. این استدراک هم خیلی روشنه جای بحث نداره ظاهر رو. حالا شیخ میگه بیایم ببینیم تو این وادی چه حرفی میتونیم بزنیم، ایشون میگه که ظاهر و کلام غیر واحده من مشایخن المعاصرین الاول، ظاهر کلام افراد متعددی از مشایخ ما معاصرین ما، البته تعبیر مشایخن المعاصرین میکنه، خب دقت کنید اگر استاد خودشه که معنا نداره بگه معاصرین، این مشایخ المعاصرین این ظاهرا یه سه عم رو میخواد بگه، یعنی یه واقع استاد استاده. بالاخره تو همین هم عصرای ما خب ظاهر کلام افراد متعددی از این گروه این است، یا با همون حرف اول میزنه، یعنی چی؟ یعنی معاطات است مطلقا. طبعا لما یستفاد من ظاهر کلام المحقق و شهید از ثانیه، به طبع محقق ثانی و شهید ثانی. آقا محقق چی گفته؟ فی سیاق عقوده علامه که انها بعد از ذکری از شروط المعتبر فی سیغه تو سیاق العقود، طبق اون چیزی که نقل شده از ایشون، ایشون اول شروط معتبر لسیقه رو گفته، بعد گفته چی؟ گفته لو او قلبه به غیر ما قلنا و علم ترازی من همه کان معتاد. شرایط سیغه اگر نباشه ولی ترازی رو ما بدونیم که با همین گفتار با همین انشاء قولی اینجوری ترازی کردن، این میشه معتاد. و فر روزه تو شهر لمعه شهید ثانی چی گفته؟ فی مقام عدم کفایت الاشاره مع قدرت علی النطق. تو کدوم بحث؟ تو این بحث که آدمی که میتونه تکلم بکنه آیا اشاره کافیه یا کافی نیست. گفته انها تفید المعاطات مع الافهام السریع. گفته اگه واقعا این اشاره بتونه صریحا افهام بکنه مطلب رو، این مثل معاطات. شیخ انصاری میگه وظاهر الکلامین، اینجا که تون میخونم نکته خاصی نداره، صورت و وقوع الانشاء به غیر القبض بل یکون القبض من آثاره. میگه وقت خیال نکنه اینا دارن اون قول دوم میگن، یعنی فرضی رو دارن میگن که این انشاء شده بعد یه قبضی هم بعدش صورت گرفته. نه، ظاهرش اینه که آقا انشاء انجام شده اصلا قبضی هم صورت نگرفته، قبض از آثار این انشاءه. ظاهرش اینه دیگه، درست هم هست. چون اونجا گفت چی؟ گفت آقا همین که اشاره کنه تفید المعاطات. بعد اگه قبض معتبر بود میگفت لو اوقع البی به غیر ما قلنا کان معاطات، هم قید نزد که حتما یه قبضی بعدش باشه. از اون طرف و ظاهر و تصریح جماعت منهم المحقق محقق حلی ول علامه این هست که نه آقای معتاد نیست، همین مجرد این که انشاء قولی بشه این فایده نداره. به انهو لو قبض مبتاعهو، آقا من ابتیاع کردم خرید کردم و قبضم کردم اون مبیع رو، بالعقد الفاسد با یه عقد فاسدی، لم یملک مالک نشده و کان مضمونا علیه، آقا اینو گرفتی این زامنی ها، اینجور نیستش که بگی دیگه من مالک شدم خیالم را، نه زامنی. خب شیخ انصاری میگه ظاهر تصریح عده‌ای مثل این آقایون که گفتن که اگر قرض بکنی مالک نشدی و مضمونا علیه هم تازه هستی، هو الوجه الاخیر، یعنی لا یتحقق بهی مطلق، قبضم بشه به درد نمیخوره. چرا؟ میگه آقا مراد این از عقد فاسد چیه؟ لأن مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه، یا به خاطر اینکه آقا شروط صیغه رعایت نکردی. شاهدش هم اتفاقا اینه کما ربما یشهد به ذکر و حاضر کلام بعد شروط صیغه، شروط صیغه رو گفتن بعد این حرفو زدن، ظهورش اینه که عقد فاسد این شرایط رعایت نکردی توش دیگه، یه انشاء قولی داهون و قبل شروط العوضین و المتعاقدین، یعنی نکته فسادش شروط عوضین و متعاقدین نیست که مخدوشه، نه نکته فسادش همون اختلال در شروط صیغه است. یا اینکه نه بگیم آقا مراد اینا عمه و اما ما یشمل هذا و غیره، بالاخره شامل مانعنفی است دیگه، یشمل هذا، که البته شیخ انصاری میگه این دومی ظاهر کلام این هاست. میخوان بگن آقا بالاخره در عقد فاسد به ای دلیله، از جمله اختلال در شروط صیغه، همین برای ما بسته دیگه. این در حقیقت منشأ میشود که آقا مالک نشوند و مضمونان علیه هم هست، پس این معاطاتی که ما میگیم دیگه در نظر اینها حاصل نمی شود، حتی اگر قبض بازم صورت گرفته باشه. و کیف کان، حالا این آقایون چی میگن چی نمیگن، حرف محقق حلی و علامه حلی این هست یا نیست. شیخ میفرماید فصورت الاولا داخلتون قطعا. صورت اولا کجاست؟ صورت اولا یعنی همون قسمت چی؟ قسمتی که اختلال در شروط صیغه باشه دیگه، بالاخره علای تقدیر ان شاء الله احتمال دوم باشه که شیخ میگه هو ظاهر، یا احتمال اول باشه، بالاخره صورت اولا که قطعا داخل در بحث این آقایون هست. ولای اخفا ان الحکم فیها بالزمان منافل جریان حکم معطا. اینا گفتن آقا زامنی، پس معلوم معطات رو قبول ندارن. حالا میگه که آقا ممکنه کسی بیاد جمع بکنه بین این دوتا نظریه، توجیه بکنه این دوتا نظریه رو. مرحوم سید جواد عاملی تو مفتار کنامه آمده جمع کرده. چجوری جمع کرده؟ و رو و ما یجمع و بین حاضر کلام و ما تقدم من المحقق و شهید از ثانیه. ممکنه جمع بشه. چجوری جمع بشه؟ فیقال این موضوع المسئله فی عدم جواز تصرف بالعقد الفاسد ما اذا علم عدم الرضا الا به زعم صحت المعامله فاذا انتفت الصحه انتفى الاذن. میگه ببین اونایی که گفتن آقا حق نداری تصرف بکنی به سبب عقد فاسد، میگه مثلا عقد حلی علامه حلی، میگه میدونی کدوم فرزانه حرف میزنن؟ تو این فرزانه حرف میزنن که آقا ما میدونیم طرف مقابل راضی نیست، به خیال اینکه معامله صحیحه فقط راضیه. خب معامله که صحیح نیستش که، وقتی صحت منتفی باشه پس معلومه اذن و رضایت نیست، چون این اذن مترتب بر زعم صحت بود. واقعیت اینه که آقا صحیح نیست. فکانت تصرف تصرفم به غیر اذن و اکثر للمال بالباطل. چرا؟ چون حلیت تصرف در مال منحصر در این است که آقا یا بی باشه یا تجارتن تراز باشه یا هبه باشه یا جهتهای دیگه که رضایت مالک باشه که آقا راضی است که مثلا بدون عوض ما از این استفاده کنیم. خب آقا بی و تجارت که نیست، چون فرض اینه دیگه، این بی و تجارت نیست. اون موارد باقی هم نیست، چون ما قطع داریم که آقا این آدم راضی نیست به تصرف. موقعی راضی به تصرفه که یه چیزی گیر خودش بیاد. این بند خدا اگه بهش بگن آقا اینه هم که دستت رسیده مالک نشدی یا، واسه یعنی میگه منم راضی نیستم. پس این رو دقت بفرمایید. لانحصار وجه الحل فی کون المعامله بیعا او تجارتا ان تراض او هبت او هبتن او نحوها من وجوه الرضا به اکل المال من غیر عوضن. همجوری میگه آقا بدون عوض ما راضییم، این فرض اینجوری باید باشه. هیچ کدوم اینا نیست. ول اولا که بیع و تجارت باشه که طبق فرض قد انتفع، بواقی هم همینجوره. چرا؟ للقطع به عدم رضا به تصرف مع عدم بذل شیء فل مقابل. بفهمه چیزی گیر خودش نیومده هیچ وقت راضی نیست شما تو اون مال تصرف کنی. فرض المقدم کل عدم، اون رضایت اولیه کل عدمه. این خیال میکردن معامله صحیحه. فان تراز یا بالعوزین بعد العلم بالفساد. حالا مفتور کرمه گفته چی؟ خب حالا اگر راضی شدن به عوزین بعد از اینکه فهمیدن این معامله فاسده، واستمر رضاهما، این رضایتش هم استمرار داشت، فلا کلام فی صحت المعامله. خیلی عجیبه، میگه معامله صحیحه و رجعت الی المعاتات. محقق کرکی، شهید ثانی، اینا گفتن این منظورشون، پس هیچ تنافی نکرد نداشت با حرف محقق حلی علامه حلی. کما از اول من رضا من اول الاند به اباحته ما التصرف به ای وجه نت. آقا ما راضی هستیم، هر جور خواستید شما عرض کنم که از این استفاده کنیم، مهم هم نیست برای ما، معامله فاسد هم باشه بازم ما راضی هستیم. کما اذا قول من رضا من اول الان به اباحته ما التصرف به ای وجه اتفاق، چه صحیح باشد معامله چه فاسد باشد. تو این فرض هیچ کس حرفی نداره که آقا مباهه. فان نزالک لیس من البیع الفاسد فی شیء، این دیگه بیع فاسد نیست. خیلی حرف عجیبی زده صاحب مفتار کرام عرب. اقولو برمید صلی اللہ علیه محمد و علیه السلام شد. تماس داده سلامت باشین، خدا بشین. این تنبیه صفحه 76 بله تفسیر خواهش میکنم، ملتمس تفسیر خواهش میکنم.